ریویو 360 میں
حماس اسرائیل تنازع میں ملوث ہونے کا سوچنا بھی مت، ایران کو امریکی تنبیہ، ثبوت نہیں لیکن ایران سے متعلق خدشات کیوں ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اگر اسرائیل غزہ پر بڑے پیمانے کی زمینی کارروائی کرتا ہے تو علاقائی طاقتوں، خاص طور سے حماس کے بڑے سپورٹر سمجھے جانے والے ایران کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ یہ سوال اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ سمیت سبھی کے ذہنوں میں ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے دورے کے دوران جب یہ کہا کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا لے گا تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ ماہرین کے مطابق یہ دھمکی واضح طور پر ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے تھی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اپنے جنگی ساز و سامان کو خطے میں منتقل کرنا ایران کے رد عمل کے پیش نظر کیا گیا ہے، لیکن کیا امریکہ واقعتاً اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہے؟ اور ایسی کسی بھی صورتحال میں ایران اور حزب اللہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں یروشلم اور جانتے ہیں وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ وائس آف امریکہ کے یوم و شارٹ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ یوم، واٹس دا اسٹیٹس آن ہاسٹیجز نیگوسیشن اینڈ از دیر اینی اپڈیٹ فرام دا آفیشلز ان اسرائیل آن دا ایشو؟
ویل، سو فار فور ہاسٹیج ور ریلیزڈ بائی حماس، دی نیگوشیشن about if there will be new Egypt, Qatar, different countries are talking to Hamas, trying to release more hostages. But so far at this moment, we don't have any solid information that more people are coming out of.
یہاں ہمیں بتا رہے تھے کہ جو اب تک جو ہے کلیئرٹی نہیں ہے کوئی اس حوالے سے، چار ہوسٹیجز جو آخری دفعہ جو ریلیز ہوئے تھے اس کے بعد سے ابھی کوئی اس حوالے سے پروگرس نہیں ہے، اور ابھی بھی اسرائیل میں اس پہ کوئی واضح حکمت عملی یا واضح صورتحال نہیں کی گئی اس حوالے سے۔ سو ہاؤز دا سچویشن ان غزہ رائٹ ناؤ؟
اٹس ویری بیڈ، دی یو این سیز دی سچویشن دیئر اٹس ٹریجک، رننگ آؤٹ اف میڈیسین ٹو food, water, and say there are no shelters for so many people that are displaced. Same time, the bombardment continues. The health ministry in Gaza, linked to Hamas, say more than 7,000 people have been killed so far since the beginning of this war. Thousands of them, women and children.
یہاں بتا رہے تھے کہ غزہ میں اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق اتنی مخدوش صورتحال اور مسلسل پانی اور خوراک کی کمی ہے، جو شیلٹرز کی کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بمبارڈمنٹ اسرائیل کی طرف سے مسلسل جاری ہے جس کی وجہ سے 7,000 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس معاملے میں۔ Yesterday, what exactly we have seen from President Biden's statement is for Israeli settlers in West Bank that they should stop attacking Palestinians in the areas. So Palestinians, where exactly Palestinians are entitled to be. Has Israeli government done anything to stop its citizens?
Well, I've been to the West Bank a lot of times this week. I've met a family that lost 4 members for Jewish settlers attack. What they told me is that they call for help, but the soldiers, they just protect the settlers. They never protect them. This is a growing problem in the West Bank. A lot of these settlers, they are armed with rifles. I talked to a guy that was shot 2 weeks ago. So far, more than 100 Palestinians have been killed in the West Bank, most of them by the Israeli forces, but also a lot of them by the Jewish settlers. The Israeli government is not talking a lot about this. This is an issue that it's been going on for a while, and it's intensified in the last day.
یان بتا رہے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے اسرائیلی سیٹلرز کی طرف سے وہاں پہ فلسطینیوں پہ حملے بڑھ رہا ہے، اور اس کو اسرائیلی حکومت کی طرف سے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا، اور خاص طور پہ اب تک جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہلاکتیں جو ہیں اس سائڈ پہ ہو چکی ہیں اور اب تک جس طرح کی سچویشن ہے اس کے مطابق 100 ہلاکتیں جو ہیں وہ اسرائیلی فورسز کی طرف سے جو فوجیوں کی طرف سے ہوئی ہیں اس لحاظ سے ہیں, لیکن اگر ہم اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں ان کی طرف سے حملوں میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی جو حملے کیے گئے ہیں اس میں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں. Thank you, Ian. Thanks for updating us from there, and we'll be definitely contacting you in future as well to get more updates from there. Thank you. اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع میں غزہ کی پٹی کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران بھی غزہ کا علاقہ عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس علاقے کی تاریخ کیا ہے اور حماس نے کس طرح یہاں اپنے قدم جمائے؟ وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
اسرائیل اور مصر کے درمیان 41 کلومیٹر طویل یہ علاقہ غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی کہلاتا ہے. غزہ کی پٹی کے مغرب میں بحیرہ روم, شمال اور مشرق میں اسرائیل اور جنوب میں مصر ہے. غزہ کی کل آبادی لگ بھگ 23 لاکھ ہے. اقوام متحدہ کے مطابق اس آبادی میں تقریباً 17 لاکھ سے زائد وہ پناہ گزین ہیں جو دیگر فلسطینی علاقوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے. غزہ میں پناہ گزینوں کی آمد 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد ہونے والی پہلی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی. اس جنگ میں اسرائیل نے یروشلم سمیت کئی فلسطینی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا. 1948 کی جنگ کے بعد عربوں کے ہاتھ سے بہت سے علاقے جانے کے بعد غزہ کا کنٹرول مصر کے پاس چلا گیا. 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ سے مصر کو بے دخل کر دیا اور ساتھ ہی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے بھی حاصل کر لیے. فلسطینی ان تینوں علاقوں کو اپنی مجوزہ ریاست کا حصہ قرار دیتے ہیں. غزہ میں اسرائیل کا کنٹرول قائم ہونے کے 20 برس بعد 1987 میں یہاں فلسطینیوں نے مزاحمت کا آغاز کیا جسے وہ پہلا انتفاضہ کہتے ہیں. اسی دور میں غزہ میں عسکری تنظیم حماس قائم ہوئی جسے عرب دنیا میں سرگرم اسلامسٹ تنظیم اخوان المسلمون کی فلسطینی شاخ قرار دیا جاتا ہے. اس سے قبل فلسطینی ریاست کے قیام کی جدوجہد کی مرکزی قیادت فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے پاس تھی جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے. 1993 میں اسرائیل اور PLO کے درمیان اوسلو امن معاہدے کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی جسے غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں پر محدود اختیارات دیے گئے. سن 2005 میں دوسرے قدرے پرتشدد انتفاضہ کے بعد اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں. اسرائیلی انخلا کے بعد 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے انتخابات ہوئے جس میں حماس غزہ میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی. اس کے بعد اقتدار کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس اور PLO میں شامل ان کی فتح پارٹی کی حماس کے ساتھ کشیدگی کا آغاز ہوا. دونوں گروپوں کے درمیان 2007 میں تصادم ہوا جس کے بعد غزہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں آ گیا. حماس کی انتخابی کامیابی کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ پر مختلف پابندیاں عائد کر دیں اور زمینی و فضائی سرحدیں بند کرنے جیسے سخت اقدامات کیے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں اور بندشوں کا مقصد حماس کو ہتھیار درامد کرنے سے روکنا ہے. تاہم انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے غزہ کی آبادی کے لیے اجتماعی سزا قرار دیتی ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان 16 برس سے جاری کشیدگی کی وجہ سے غزہ کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے. یہاں بے روزگاری کی شرح 50% سے زائد ہے اور پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں کے لیے بھی غزہ کی آبادی کو اسرائیل پر انحصار کرنا پڑتا ہے. غزہ دنیا کے گنجان ترین اور سب سے زیادہ شرح پیدائش رکھنے والے خطوں میں شامل ہے. غزہ کی 40% آبادی کی عمر 15 سال سے بھی کم ہے, جبکہ 30 سے 59 سال عمر کے لوگ کل آبادی کا 27% ہیں. اس علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد ہیں اور انہیں کام کاج, تعلیم یا اہل خانہ سے ملنے کے لیے غزہ سے باہر جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غزہ سے حماس کے راکٹ حملوں اور اسرائیل کی جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں 2008, 2012 اور 2014 میں بھی جنگیں ہو چکی ہیں, لیکن ان تین جنگوں اور 16 برس سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کے باوجود حماس تاحال غزہ میں مضبوط ہے. رواں ماہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ کو ایک بار پھر اسرائیل کی بمباری اور فضائی حملوں کا سامنا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رکھے گا, لیکن حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل اپنے حالیہ حملوں کے ذریعے غزہ کی آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کر کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے.
اسرائیل پر حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی ہے, اور پھر اسرائیل کی طرف سے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کے بعد ایران کے جوہری پروگرام کا مستقبل حل طلب ہے. مغرب تہران کو حماس کے بڑے حمایتی کے طور پر دیکھتا ہے, اور اسرائیل پر حماس کے حملے نے ایران کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے.
مغربی رہنما ایران کو حماس کے عسکریت پسندوں کے بڑے حامی کے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اس گروپ کے سرحد پار حملے میں تہران پر براہ راست ملوث ہونے کا الزام نہیں لگایا. اس حملے سے قبل مغرب اور ایران کے تعلقات محتاط انداز میں بہتر ہو رہے تھے. ستمبر میں امریکہ نے تہران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا اور 6 ارب ڈالر کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کر دیے. اس کے بعد اس رقم کو دوبارہ منجمد کر دیا گیا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان اکتوبر کے آخر تک عمان میں براہ راست مذاکرات کی گنجائش موجود تھی، لیکن میرے خیال میں اب اس کا امکان نظر نہیں آتا، اور دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست انگیجمنٹ کے لیے شاید کوئی سیاسی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔
2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے وینا میں ہونے والی بات چیت جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا جے سی پی او اے پچھلے سال رک گئی تھی، حالانکہ کسی بھی فریق نے یہ نہیں کہا کہ یہ باضابطہ طور پر ختم ہوا ہے۔ امریکہ نے 2018 میں جے سی پی او اے سے دستبرداری اختیار کر لی اور ایران نے جلد ہی اپنے وعدوں کی تعمیل کرنا چھوڑ دی۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی سے متعلق ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اپنی اگست کی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران یورینیم کی 60% تک افزودگی کر رہا ہے۔ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 90% خالص یورینیم استعمال ہوتی ہے۔ ایران نے آئی اے ای اے کی نگرانی کے آلات کو ہٹا دیا ہے اور کچھ معائنہ کاروں کو ملک کا دورہ کرنے سے روک دیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے مفاہمت کے ایک حصے کے طور پر ایران نے اضافی 60% افزودہ یورینیم کو جمع کرنا بند کر دیا تھا۔ اب یہ دونوں فریقوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران کو ایک جوہری ہتھیار کے لیے کافی یورینیم افزودہ کرنے میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت لگے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حقیقتاً ایک ٹک ٹک کرتا بم ہے، اور ایران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے حل نکالنے کی ضرورت ہے۔
جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل اور حماس کی جنگ اور ایران کے جوہری پروگرام کے درمیان کوئی تعلق نہیں دیکھا۔
ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران اپنے ضروری جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی تعمیل سے ہٹنے پر غور کر رہا ہے، جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے اسے باز رکھنا ہے۔
جبکہ خطے میں تناؤ بڑھ رہا ہے، کیا تہران اپنے جوہری پروگرام سے مغرب کے خلاف فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے؟
میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں مغرب میں تشویش اور اضطراب بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ لائن کراس کرنے اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی عدم تعمیل تک نہیں جائیں گے۔
لیکن اسرائیل نے بارہا کہا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خود اسرائیل کے پاس بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار موجود ہیں، تاہم وہ آئی اے ای اے کو اپنے جوہری مقامات کے معائنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد حزب اللہ کئی دنوں سے سرحد پار سے اسرائیلی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ کون ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔
اسرائیل حماس جنگ میں ایک نام آپ کو بار بار سننے کو مل رہا ہوگا، وہ ہے حزب اللہ۔ لیکن حزب اللہ گروپ ہے کون اور یہ کیسے بنا؟ ایران کے پاسداران انقلاب نے 1982 میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت لبنان میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ ایران کی کوشش تھی کہ وہ اپنے اسلامی انقلاب کو پورے خطے میں پھیلا دے اور اسرائیل کے لبنان پر حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کرے۔ حزب اللہ ایران کے شیعہ اسلام پسند نظریے پر عمل پیرا ہے، اس لیے اس گروپ نے 80 کی دہائی میں لبنانی شیعہ مسلمانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ یہ گروپ ایک دھڑے سے ابھر کر اب ایک بھاری مسلح قوت بن گیا ہے، جس کا لبنانی ریاست پر بڑا اثر و رسوخ ہے۔ حزب اللہ کی حکومت میں وزراء اور پارلیمنٹ میں قانون ساز ہیں۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ امریکہ 1983 میں بیروت میں امریکی مرین ہیڈ کوارٹرز پر خودکش بم حملے کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہراتا ہے، جس میں 241 فوجی مارے گئے تھے۔ لبنانی سیکیورٹی حکام اور مغربی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ حزب اللہ سے منسلک گروپوں نے مغربی سفارت خانوں پر خودکش حملے کیے اور 1980 کی دہائی میں مغربی باشندوں کو اغوا کیا۔ حزب اللہ کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ یہ حملے چھوٹے گروپوں نے کیے ہیں جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2021 میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس گروپ کے پاس 100,000 جنگجو ہیں۔ ایران حزب اللہ کو اسلحہ اور رقم فراہم کرتا ہے۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران نے حزب اللہ کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالرز مختص کیے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس راکٹ اور ڈرون سمیت کئی ہتھیار ہیں۔ اس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ 5 ہفتے کی جنگ کے دوران اپنی فوجی پیش قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تنازع کے دوران حزب اللہ نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ فائر کیے تھے۔ اس جنگ میں لبنان میں 1200 افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے، اور 150 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے، جن میں زیادہ تر فوجی تھے۔ بہت سے لبنانی شیعہ حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ اسرائیل سے لبنان کا دفاع کرتا ہے, لیکن حزب اللہ کی مخالفت کرنے والی لبنانی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ گروپ یک طرفہ طور پر لبنان کو مسلح تنازعات میں گھسیٹتا رہتا ہے. حزب اللہ کے حماس سے گہرے تعلقات ہیں. حماس ایک فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے جسے ایران کی حمایت حاصل ہے. 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایسا حملہ کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد سے حزب اللہ نے متعدد بار اسرائیل کے ساتھ سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے.
حماس اسرائیل جنگ اور خطے پر اس کے اثرات, خاص طور پر ایران کے کردار پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایران کے لیے پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین. امبیسڈر, اس تنازع کے بعد امریکیوں کا کہنا ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے امریکی مفادات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. کیا پالیسی ہے آپ کے خیال میں ایران کی اس پورے معاملے میں؟
جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, ایران کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے, اور ان کے جو کاز ہے, جو ان کی جد و جہد ہے اپنی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی پوری حمایت کرتا ہے. نمبر ون. نمبر دو, ان کو حماس کو اور حزب اللہ دونوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے. لیکن تیسرا, جیسے کہ ہم مغربی ممالک نے خود تسلیم کیا ہے, جو 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل میں حملہ کیا ہے, اس میں کوئی ایران کی کوئی کسی قسم کی جو انوالومنٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران فلسطین کے ایشو کے اوپر حماس کو اور حزب اللہ کو یعنی ایک سپورٹ کرتا رہے گا اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ, لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا فی الحال کم از کم, جس سے یہ جو تنازع ہے یہ ایک زیادہ ایکسپینڈ کرے یا اس کو زیادہ ایسکیلیٹ ہو جائے اور اس کو زیادہ پھیل جائے, کیونکہ ایران کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اس تنازع کو زیادہ پھیلایا جائے. بہرحال اس کے اوپر اور بھی یہ چیز, اس کا جو فائنل کیا اس کی شکل اختیار کرے گی یہ صورتحال, وہ اسرائیل کا جو رویہ ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو کے ساتھ اس کو ہینڈل کرتا ہے.
تو امبیسڈر, ایک رائے یہ بھی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو زمینی کارروائی پر محتاط رہنے کا مشورہ ایران کی وجہ سے بھی دے رہا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟
میرے خیال ہے اس میں کافی حقیقت ہے, لیکن یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خالی ایران نہیں ہے, سارے عرب ممالک اور سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس قسم کی کوئی اسرائیل کے جو غزہ میں حملے کی حمایت نہیں کریں گے, بلکہ اس کو سختی سے اس کو اپوز کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, عرب لیگ, سب نے امیڈیٹ سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے. وہ ایسا ہے, وہ مطالبہ ہے جس کو بدقسمتی سے امریکہ جو ہے اپوز کر رہا ہے, بعض مغربی ممالک بھی اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جانی جو نقصان ہوا ہے دونوں سائڈوں پہ, اسرائیل میں بھی اور غزہ میں اور ویسٹ بینک میں, یہ افسوسناک ہے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, جیسے کہ یو این سیکرٹری جنرل نے ریسنٹلی کہا ہے کہ یہ کوئی ویکیوم میں یہ واقعہ نہیں ہوا, اس کے پیچھے اسرائیل کا غزہ کے اوپر اور ویسٹ بینک کے اوپر 56 ایئرز کا ملٹری آکیوپیشن, جو سفوکیٹنگ اس کو یو این سیکرٹری جنرل نے کہا ہے, اس کا یہ رد عمل ہے. ہم یہ تو نہیں ہے یہ یعنی اس طرح سے اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے کسی قوم کے اوپر جا کے قبضہ کر لے اور پھر وہ ان کو یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں. تو اس لیے یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کا فائنل سولوشن یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں ان کو اپنے جو 1967 سے پہلے ان کے پاس جو علاقے تھے ان میں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنانے کی, یعنی 2-state سولوشن کی طرف بڑھا جائے. اس کے علاوہ اگر وہ جیسے اسرائیل نے اس چیز کو اب تک مخالفت کی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ معاہدہ بھی کرے گا, اس صورت میں ایک مستقل امن کا اور پائیدار امن کا وہاں پر غزہ میں اور ویسٹ بینک میں ہونے کا امکان مجھے بہت کم نظر آتا ہے.
لیکن ایمبیسڈر ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کی, ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ حماس کے اگر ہم چارٹر میں دیکھتے ہیں تو وہ تو کہیں نظر نہیں آتا, اور وہی مغرب کی طرف سے ہمیشہ جو اوپینین دی جاتی ہے زیادہ تر جب ہم دیکھتے ہیں جو ایسے انالسٹ جو کہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں حماس پہ اس حوالے سے, ان کا پہلا پوائنٹ یہی ہے. اور اسرائیل خود یہ کہتا ہے, اسرائیل کے جتنے بھی آفیشیل سے میری بات ہوئی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حماس سے تو بات نہیں ہو سکتی, ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ تو مانتے ہی نہیں ہیں.
دیکھیں اگر انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولوشن جیسے اوسلو اکارڈ میں جو 1993 کا تھا اس میں طے ہوا تھا, اس میں رکاوٹ کس نے سب سے بڑی ڈالی ہے؟ اسرائیل نے ڈالی ہے. اور اگر ان کو حماس کے ساتھ یعنی وہ نیگوشیشن نہیں کر سکتے تو فلسطین اتھارٹی تو ہے, ان کے ساتھ نیگوشیشن بات چیت کرنے سے کس نے روکا ہے؟ تو اگر جب تک اسرائیل کی اپنی نیت ٹھیک صاف نہیں ہوگی اور وہ اس ایشو کو ایک بین جو اقوام متحدہ ہے اس کی قرارداد جو ہیں ان کے مطابق اور جو انٹرنیشنل لاء کے اصول ہیں ان کے مطابق اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہے اس کے مطابق طے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
تو آپ کے آج امریکہ اپنے آپ کو کس حد تک اس تنازع میں آگے لے کر جا سکتا ہے؟ اگلا سال الیکشن کا بھی سال ہے امریکہ پہ.
فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ اس ایشو کو ایک پائیدار اس کا حل تلاش کرنے میں کوئی بڑا ایکٹیو رول پلے کرے گا. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس جو موجودہ تنازع ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اس کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیا جائے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ امن کی طرف بڑھا جائے, اور چاہے وہ عارضی امن ہو, اور ہو سکتا ہے پھر الیکشن اگلا جب ہو جائے اور نئی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن آئے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن امریکہ کا اگر اپنا پرانا کردار دیکھا جائے یا آج کل جو یہاں پہ امریکہ کے مختلف جو پاور سینٹرز ہیں ان کے بیانات اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی تحریریں اور بیانات دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ان دا نیئر فیوچر جو ہے کوئی اس فلسطینی ایشو کے پائیدار حل کے لیے کوئی ایکٹیو رول ادا کرے گا.
تو ایران کے پاس کیا ٹولز ہیں اس وقت جن سے اسرائیل یا امریکہ محتاط ہو سکتے ہیں؟
ایران کے پاس جو یعنی اس حملے سے پہلے جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہی ہے کہ ان کے حماس اور حزب اللہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے, اور اب کس وقت تک انہوں نے ان کو جو ہے اسلحہ یا دوسری چیزیں فراہم کی ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وہ کوئی اوتھینٹک خبریں تو نہیں ہیں.
تو حزب اللہ کا کردار پھر کیا لگتا ہے آپ کو اس پورے تنازع میں, حزب اللہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟
حزب اللہ جو ہے وہ دیکھے گا, میرا خیال میں جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں وہ کہ اسرائیل جو ہے غزہ کے ساتھ کس طرح اس ایشو کو ہینڈل کرتا ہے. اگر اسرائیل ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اس غزہ کے لوگوں کے اوپر مظالم کرنے میں, جیسے کہ اب خبریں آ رہی ہیں 7,000 سے زیادہ وہاں لوگ شہید ہو چکے ہیں, اسی طرح ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے کافی لوگ شہید کر دیے جا کے, حالانکہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ویسٹ بینک کے کسی پارٹی یا گروپ کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود پھر سیٹلرز کو جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, آپ کی اپنی خبریں ابھی آ رہی تھیں کہ وہاں کے فلسطینی جو لوگ ہیں ان کے خلاف سیٹلرز کو پوری سپورٹ دی جا رہی ہے, تو اسرائیل کا اپنا کردار بڑا نامناسب ناخوشگوار یعنی ظالمانہ ہے. اور ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ جو مظلوم قوم ہے یعنی فلسطین جو مفتو قوم ہے اس وقت ان کے اوپر اسرائیل کا ملٹری آکوپیشن ہے, وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور ظلم سہتے رہیں اور آواز بھی نہ اٹھائیں اور اپنی جدوجہد بھی نہ کریں, تو یہ تو کسی لحاظ سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا.
امبیسڈر کوئکلی لاسٹ پہ اگر مجھے اگر اس حوالے سے آپ بتا سکیں کہ زمینی کاروائی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرے گی جنگ خطے میں؟
اس کا خطرہ پھر ہو سکتا ہے اگر یہ اسرائیل نے جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کوئی بہت زیادہ بہت بڑا غزہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو میری فیلنگ ہے یا میری رائے ہے تو اس صورت میں پھر اس جو اس ایشو کو یا اس تنازع کو یا اس صورتحال کو میں ایسکیلیشن ہو سکتی ہے اور یہ پھیل سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ امبیسڈر جاوید حسین, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سے پر پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سمیت ہماری ویب سائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. به دنبال تشدید اخراج مهاجرین فاقد مدرک از پاکستان، شماری از پناهجویان افغان برای تخلیه به کشورهای سیوم در اسلام آباد منتظر هستند و از اونا از ملل متحد خواستند که جلو اخراج پناهجویان افغان از پاکستان گرفته شود. ای در حال است که اسلام آباد در اوایل ماه جاری میلادی و همه مهاجران افغان مقیم پاکستان مهلت داده که تا به گونه داوطلبانه پاکستان ترک کنند. در غیر ای آنان نخست دستگیر و سپس به صورت اجباری از پاکستان اخراج خواهند شد. حکومت طالبان از پاکستان خواسته تا در این مورد یا در مورد پلان اخراج اجباری مهاجران پاکستان باید تشدید نظر کنه و این عمل پاکستان حکومت طالبان غیر قانونی و غیر انسانی و همچنان غیر قابل قبول خواندند. خب در برنامه امشب روی وضعیت مهاجرین در پاکستان و همچنان گزارش ها از بدرفتاری در مقابل مهاجران افغان در ایران هم گزارش میشه که ما روی این موضوع هم از پاکستان و هم از ایران مهمانای عزیزی داریم. مدافعین و فعالان حقوق مهاجرین هستن با ما در مهمان برنامه، با اونا صحبت میکنیم و از جویای اوضای مهاجرین در این دو کشور میشیم. خب از پاکستان هادی غفاری مدافع حقوق مهاجران داریم و همچنان هدیه صاحبزاده از فعال زنان و همچنان فعال مدافع یا مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان با خود داریم. آقای غفاری شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. مثل روی برنامه خط برنامه آواز ما را میشنوین؟
تشکر. بله سلام به شما و همکاران شما و همچنین شنوندگان گرامی شما.
تشکر، خوش آمدین به برنامه. خانم صاحبزاده شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. آواز ما را میشنوین؟
بله میشنوم. شما به سلامت باشید.
خب برنامه را با آقای غفاری آغاز میکنیم. آقای غفاری در آغاز برنامه اگر در مورد مشکلات عمده مهاجرین که فعلا به اونا مهاجری هستند در حال حاضر در پاکستان، شما چی گفتنی دارین و گزارش ها چی است؟ تازه ترین تحولات چی است؟
به نام خدا سلام به شما و شنونده های گرامی شما. خدمت شما عرض کنیم که مشکلات مهاجرین مشکلات روحی روانی هست، مشکلات حقوقی هست، مشکلات اقتصادی هست. در بخش مشکلات روحی روانی نقص خود مهاجرت با آوارگی استرس‌زا هست و بودن روند بررسی که تا استرس هر کرده. تا جایی که ما شاهد هستیم در پاکستان متاسفانه چندین مورد اقدام به خودکشی صورت گرفته و در این اواخر مشکلات تشدید شده به خاطر که کابینه دولت پاکستان تصمیم بر اخراج اجباری پناهندگان گرفتن و این اقدامی که از طرف دولت پاکستان یا تصمیمی که گرفته شده متاسفانه جدای از این که حکومت پاکستان برنامه خود برای اخراج داشته باشند، مردم هم مشکلات زیاد را ایجاد کردند. تعداد زیادی از مهاجرین افغان که اینا خانه داشتند در اینجا خانه به کرایه گرفته بودند اینا را جواب دادند. ما شاهد خیلی خانواده هایی هستیم که برای فعلا یعنی مأمن ندارن، اینا کاشانه ندارن، برای وضعیت روز بروز حاد میشه و در امی اول نوامبر احتمال میره که تعداد زیادی از مهاجرین جدای از این که حکومت پاکستان در موردشان چه تصمیم بگیره، ملت پاکستان، مردم پاکستان اینا را از خانه‌های خود اخراج میکنند.
خب آقای غفاری، یک چیزی که گزارش میشه ای است که خب کسایی که فاقد مدرک میباشند یا غیر قانونی میباشند، داوطلبانه اونا به شمارشان ناظر هستند که دوباره به افغانستان برگردن، اما تعداد زیاد کسایی که خصوصا در اسلام آباد زیست دارن و اقامت دارن، اونا کارتای خاص خود دارن که از طرف دفاتر خارجی برشان یا از طرف یونیسیار داده شده. به نظرتان چقدر این کارتا قابل اعتماد است برای پلیس پاکستان و همچنان ای که چقدر میتونه جلو اخراج ای تعداد از مهاجران افغان در اسلام آباد بگیره؟ یعنی چقدر مدار اعتبار است کارتایی که داده میشه، مثلا یونیسیار کارت برشان داده یا از طرف دفاتر که اونا منتظر رفتن خود به کشورهای خارج از پاکستان هستن؟
بله، در این مورد خدمت شما عرض کنم که دولت پاکستان اعلام کرده که سر کسانی که دارای EOR کارت و ACT کارت و همچنین ویزه با پاسپورت آمده باشن، ویزه داشته باشن، فقط همین سه کتگوری مورد تایید دولت پاکستان است. بقیه تمام مهاجرینی که در این جهت غیر قانونی خوانده شده و کسایی که POR کارت و همچنین ACT کارت ندارن، کسایی هستن که اینا ثبت دفتر ملل متحد هستن، دفتر یونیسیار هستن و همچنین دفاتر سحر و شار که همکاران دفتر یونیسیار هستن. متاسفانه در این مورد باید گفت که مشکلات اصلی هم همینا هست که بعد از 16 اگست 2021 اینا به پاکستان آمدن و اینا صرف همون مدرک یونیسیار دارن که این توسط دولت پاکستان به رسمیت شناخته نمیشه و شکایت مهاجرین هم که دیروز یک تظاهرات داشتن و همچنین یک بیانیه مطبوعاتی داشتن، حداقل از یونیسیار خواستن که اینا باید دفاع کنن از امو کیس نمبری که برای مهاجرین داره و همچنین برگه یا توکنی که از طرف شارت برشان داده شده. دیگه مهاجرین هیچ گونه پناهگاهی غیر از یونیسیار ندارن. ولی ما امروز شنیدیم متاسفانه که یونیسیار صرف برای کسایی که از طرف یونیسیار ریپر شده به کشورهای اروپایی یا خارجی، برای اونا مکتوب صادر کردن و گفتن که این مکتوب به خاطر هست که شما را پلیس اذیت نکنه. نفس رفتار خود یونیسیار با همین تصمیمی که گرفته برای تعداد مکتوب صادر کرده اما برای تعداد هیچ کاری انجام نمیده، این خودش سوال برانگیز است.
سوال همین جاست آقای غفاری که چرا یونیسیار در این وقت مشکلی که تقریبا یک چند روز محدود باقی مانده به ضرب الاجل که داده شده از طرف حکومت پاکستان به مهاجرین افغان کاری نمی کنه؟ سوال، آیا شما دیروز مظاهراتی که صورت گرفت چیز اقدام یا گزارش یا خبر تازه شنیده شد و غیر از اینکه شما گفتین که به یک تعداد از ممی مهاجرین سند داده شده یا مثلا یک اعلامیه صادر شده که تا اونا را پلیس آزار نده؟
البته خانم زمانی صاحب، موضوع مهاجرت متاسفانه مشکلات خیلی کلان هست، موضوع کلان هست که پیشنهاد ما این هست که بین دولت ها، یعنی کسایی که از طریق پاکستان همکارای خودم میکشن یا کشورهای مهاجرپذیری که ویزاهای بشردوستانه برای افغان ها میتن، این رای حل داره که دولت ها بیایه با دولت پاکستان صحبت کنه و صرف یونیسیار متاسفانه بسیار ضعیف عمل کرده. در طول 2 سال کسایی که بعد از 15 سال آمدن، بسیار ایده محدودی که سایشان از طرف دفتر یونیسیار ریپر شدن به بعض کشورها و کندی روند که تای اینمی مهاجرین باعث اینمی شده که هم مشکلات اقتصادی را در بین مهاجرین افزایش بده و هم سرنوشت اینمی مردم معلوم نباشه. ما کسایی را حتی از مجموع خبرنگارا کسایی را ما دیدیم که اعلان کردن که ما گرده خود را میفروشیم. این ناشی از این که واقعا مشکلات اقتصادیشان حاد است. کسانی را دیدیم که اینا اقدام به خودکشی کردن که حتی منجر به مرگشان شدن. این هم ناشی از این است که کندی روند یا همون پروسیسی کیس مهاجرین توسط یونیستیا بسیار به کندی صورت میگیره و اینی متاسفانه مشکلات باعث مشکلات زیاد شده. و باور ما این هست که در سطح دفتر یونیستیا، در سطح دفتر محلی که سازمان ملل در اینجا داره در بخش مهاجرت قابل حل نیست موضوع. ما تقاضای ما این هست، تقاضای تمام مهاجرینی که در پاکستان هست این هست که از خود دفتر مرکزی یونیستیا یک هیئت با صلاحیت بیاید و این مشکل را با دولت پاکستان مطرح بسازه و حل کنه تا میلیون ها مهاجری که حال فعلا جانشان به خطر بودن یا به قسم مشکل داشتن در افغانستان زندگی نمیتونستن در نظر بگیرن یا
راه حل برشان
پیدا
شود. تشکر آقای غفاری، به شما برمیگردیم. بانو صاحبزاده، شما از حال احوال مهاجرین، از وضعیت مهاجرین از ایران صحبت کنین.
سلام خدمت شما و شنوندگان و بیننده های عزیز و مهمان برنامه ما. خدا کنه که خوب باشین. اولا ما واقعا خوشحال هستم از این که آقای ویسا متیولا ویسا ببخشید از بند طالبان آزاد شد. واقعا ما امروز بعد از شنیدن خبر واقعا ما خوشحال شدم و من خواهان هستم، آرزو دارم که ببینم که جولیا پارسی و ندا پروانی دو زن شجاع و مبارز که به خاطر زنای افغانستان اینا در چنگ طالبان هست اینا هم آزاد شوند. و همچنان در غم هموطنان ما که در هرات هستن و این بلای طبیعی که بالاشان آمده شریک هستم، خداوند برای آنها صبر نصیب بگردانه. و همچنان در مورد سوال شما خانم زمانی عزیز، از حال و احوال ایران شما هم بیشتر با خبر هستین، جهان مطلع است که شرایط که چند وقت قبل بالای افغانیایی که در ایران بود فعلا دو برابر شده. نجات پرستی به صورت گسترده در میان گروه های که خود ایرانی ها تشکیل دادن یعنی گسترش پیدا کرده. اینها تا جاهای رسیدن که حتی وقت داروخانه میرن برای آنها دارو نمیتن، به مطب ها اجازه نمیتن، کار بالای اینها کلن یعنی بند شده، ممنوع قرار داده شده برای اتباعی افغانستان در ایران. و چند روز پیش که یک اعلامیه جدید صادر کردن، یک استان هست در ایران به نام مازندران، آنجا کلن افغانی هایی که کار میکنن او را گفته که تموم شونه، یعنی دستگیر بکنن و دوباره به افغانستان بفرستن، یعنی اخراج بکنن و به هیچ کس به هیچ عنوان اجازه نداره که کار بتن، مخصوصا بر
ادبای
افغانستانی.
بانو عدیه ببخشنم، اینجا ایران میپرسیدم از منطقه که شما یاد کردین از مازندران، کسایی که اخراج میشن اونا آیا مدرک قانونی دارن یا غیر قانونی زیست دارن اونجا در اون منطقه؟
بله، بسیار بسیار سوال خوب. ببینید خانم زمانی، اینا کسایی هستن که اگر مدرک خود را هم نشان بدن، پاسپورت خود را با ویزا نشان بدن، برشان او را پاره کرده در دستش میتن که ما حالا تو اصلا پاسپورت در دست نداری و یک برگه دیگه بر کسایی که تازه از افغانستان آمدن به نام برگه سرشماری میگن از اونا برشان داده. وقت او را هم برشان نشان میده که مثلا ما برگه داریم یا به هر صورت ما اینجا قانونی آمدیم، اونا را پاره کرده در دستشون میده که حالا شما اصلا برگه در دست ندارین. و همچنان
بله
تا حالا صورت گرفته بالای افغانی ها و از تجاوز، لطکوب و همچنان مسموم ساختن غذاهای افغانی ها، یعنی واقعا یک حالت اینجا هست که از بس همین موضوعات
روز به روز گسترش پیدا کرده. حتی مردا از خانه های خود بیرون نمیرن که مبادا از سر کار، از جایی که مصروف کار هستن، از اینجا به طور ناگهانی پلیس بیایه و اینا را بگیره و به افغانستان اخراج بکنه، به انتقال بده. یعنی یک حالت روحی وحشتناک را بین اتباع افغانستان در ایران ایجاد کرده که به یک سو خو فقر و تنگدستی و بی‌سرپرستی و ای که از تهدید طالبا اینا مجبور شدن آمدن ایران و اما اینجا هم جانشان فعلا در خطر است که اصلا در نان بر افغانی ها نمیتن، کلن یک لوحه نوشته کردن که نان برای ادبا وجود نداره، به مدرسه طفلایشان اجازه نمیتن. یعنی کلن مردم افغانستان، مردم ایران طور در مقابل ادبای ایران افغانی جبه گرفتن که کلن رد پرست است.
خب یعنی بانو عدیه این برمی کسان که بله بسیار بخشید که پتانه میگیرم، این کل رفتار که صورت میگیره در مقابل اونایی است که تازه وارد ایران شدن یا کسایی که مثلا از سالهای بسیار قبل در ایران زندگی داشتن، اونا از خود کاربار دارن و زندگی دارن، در مقابل هم افغانه یا تعداد محدودی تازه وارد در ایران؟
بله نخای خانم زمانی، ای بعد از امی آمار که دولت حکومت ایران بیان کرد که 3 میلیون افغان مهاجر در ایران هست، بعد از ای که گفتن 5 میلیون است، آمارشان دقیق معلوم نیست که چقدر افغانی در ایران وجود داره، بعد از ای همی کلن مردم ایران در مقابل تمام ادبا چی از قبل وجود داشتن، چی تازه آمدن، چی مدرک دارن، چی مدرک ندارن، در مقابل از یا بنه جعبه گرفتن که یعنی کلن میگن کار از ما گرفته افغانی ها نمیفهمم، یعنی ما خود ما دوتن ما کار نداریم، شما چرا اینجا آمدین؟ و این یک موضوعی است که یعنی کلن یک موضوع کلیشه است که اصلا به این موضوعات ربط نداره. این بعض کارهایی است که دولت ایران میتونه که جلوگیری ایره بکنه، میتونه که حداقل اینا را سرکوب بکنه، اما دولت ایران کلن آرام است. اگر دولت ایران به صورت قانونی دست به کار شوه مشکل نیست. حالا اونا خودشان میفهمند که مثلا کسایی که غیر قانونی هستن با اونا چه قسم رفتار کنن و کسایی که مدرک دارن چه قسم رفتار کنن، اما این مردم ایران هست که یعنی فریب همین سیاست هایی که بین دولت افغانستان و دولت ایران فعلا جریان داره، فریب ایره خورده و بالای کسای افغانی هایی که فعلا در چهار طرفشان همسایه هستن اینا را هی اذیت و آزار میکنن. یعنی واقعا طفلای اینا که با وجود که فقر در خانوادهشان هست اینا دست فروشی میکنن، اینا فعلا به دست و تحصیل خود رسیدگی کرده نمیتوانن. به همین خاطر من یک جای را اجاره گرفتم و همین کودکای را که نمیمانه اصلا در مکتب برن درس بخوانن و یا کارگر هستن، به اینا یک صنف آموزشی راه انداختیم و به اینا خودم تدریس میکنم، درس میتونم. یعنی تا اینی حد اندازه که اصلا کشورهای خارجی دیگه که مثلا مهاجر دیش هست حداقل بعض تحصیلات را برایشان یعنی مهیا میسازه، اما در کشور ایران بجز از تحقیر توهین هیچ چیز دیگه نصیب ادبای افغانستان نمیشه.
بانو عدیه بسیار بخشین، در ایران کنسولگری سفارت افغانستان هم در تحت کنترل طالبا است، شکایت میشه مردم اونجا رجوع میکنن، نقش اونا را، نقش یونیسیا را در این بخش جسمی شما میبینین، اونا چی کار کرده بر بهبودی اوضاع مهاجرین در ایران همچنان؟
واقعا یگانه نگرانی ما کسایی مهاجرین که در ایران هستیم امی است که اگر به دولت سفارت افغانستان که در ایران هست اوجا مراجعه بکنیم، اصلا گپ کس گوش نمی کنه که مثلا شما به چی دلیل اینجا آمدین. و اکثریت کسایی که فعلا مهاجر شدن کسایی هستند که در نظام قبلی کار میکردن، یعنی کسایی نیست که خود سرانه در ایران آمده باشند یا برای که مثلا فقر اقتصادی و اینا داشته باشند. حالا اینا که اگر برن سفارت معلوم دار است که اولین کار کنو میکنه، یعنی مشخص میشه که بله امی دولت قبلی کار میکرد. و همچنان سازمان ملل، سازمان ملل که یگانه مرجعی است که ما بدون سازمان ملل در ایران هیچ نهاد دیگه وجود نداره که ما دخل از اونا کمک بخوایم. وقت اونجا میدیم، ما خودم یک جنبش را رو اندازی کردیم به نام صدای زنان افغانستان در ایران و این تمام زنایی هستند که کلشان تحت تهدید و تعقیب طالبا در افغانستان بودن و فعلا آمدن در ایران. با اینا یک جا شده رفتیم در سازمان ملل. یعنی اگر بر شما بگویم که چه قسم ایا با ما رفتار کردن، رفتیم فقط بر ما یک شماره تماس همیتن با زمانی که به او هزار بار بیشتر زنگ بزنی کس جواب کنیست و اصلا گپ نمیشنه که مثلا اینجا چی مشکل است. میگم ما یک چیز کرده نمیتونیم. خب پس وقت سازمان ملل در یک کشور هست و از مهاجرین باید یعنی حمایت بکنه و مخصوصا از کسایی که جانشان در خطر است، فعلا هم تحت تعقیب و تهدید هستن، وقت صدای اونا را نمیشنوه. من خودم تهدید خط خدا برش نشان دادم. نگزی تهدید خطا بسیار زیاد بر ما میه. ما نمیتونیم کل اگر انتقال بدیم. یعنی واقعا یعنی خودم فکر کردم گفتم پس ما کجا بریم اگر دوباره افغانستان بریم. خب معلوم دار است که طالبا به هیچ صورت زنده نمیمانه، چون تهدید نامه های متعدد از طرف ما و شاید بعض دیگرایی که یعنی فعلا در دولت قبلی کار میکردن بر خانواده‌هایشان رسیده باشه. من نظر خودم این است که اگر من افغانستان برم مطمئن استم که از طرف طالبا کشته میشم. پس من در ایران باشم، از ایران هم مرا اخراج بکنن، مردمش بالای ما تعرض بکنن، بالای کودکان ما تجاوز بکنن، یعنی غذاهای افغانی ها را مسموم می سازن. یعنی تا این حد انسانیت و حقوق بشر در ایران نقص می شه. اما جهان اصلا یعنی گوش نمی کنه به این موضوع که چرا بالای مهاجرین که یکی از حق مهاجرین است که وقت جانش در کشور خودش در خطر است می تانه به کشور دیگر مهاجرت بکنه.
نظرتان بعدا صحبت می کنم. امرایتان آقای غفوری، به نظر شما مشکل در کجاست که با آواز مهاجرین یا همین مشکلات مهاجرین به صورتی که باید تمرکز شود، به صورتی که باید برش توجه داده شود، نه در پاکستان و نه در ایران صورت میگیره؟ چی مشکل است؟ در کجا مشکل است به نظر شما؟
خدمت شما هست کنیم خانم زمانی که خود مسئله موضوعی مهاجرت و پناهندگی یک روند بین المللی هست. نه تنها که مهاجرت به کشورهای آسیایی صورت میگیره، ما شاهد هستیم که از کشورهای خیلی مدرن هم پناهنده دارن، از کشورهای اروپایی به آمریکا میرن، از آمریکا حتی به اروپا میرن یا کشورهای دیگر. متاسفانه مشکلی که وجود داره خود دولت های ایران، پاکستان و همچنین ترکیه، اینا از ابتدا خودشان یعنی درک از حقوق پناهندگان و مهاجرین خیلی زیاد ندارن.
حکومت طالبان هماره از پاکستان خصوصا خواسته که در مورد امی پلان اخراج اجباری مهاجران افغان تجدید نظر کنه و همچنان امی اقدام پاکستان حتی غیر انسانی خواندن. اونا تلاش های خود آقای غفاری تا حد کردن.
بله دقیق است. خب ولی ما باور ما این هست که سه موضوع میتونه که برای اخراج مهاجرین چه از پاکستان چه از کشور ایران اینا صورت گرفته باشه. یکی ممکن است که از ابتدا البته که از پاکستان شروع کنیم که یک مشکل جدی وجود داره. ظاهرا کشور پاکستان کنوانسیون 1951 و همچنین الحاقیه 1975 ژنو امضا نکردن. در اونجا بسیار به صورت مفصل حقوق پناهندگان مورد بحث قرار گرفته و از این جهت که خود دولت پاکستان مکلف به رعایت حقوق پناهندگان و مهاجرین نمیدانند و یا ممکن کشور پاکستان خودشان به مشکلات اقتصادی اینا به حساب مواجه شده باشند که به نحوی مهاجرینی که در اینجا هست اینا را تلقی کنند که اینا تأثیر منفی بر اقتصاد کشورشان گذاشتن. به این لحاظ هم اینا تصمیم شاید گرفته باشن به اخراج مهاجرین، و یا اینی که روابط سیاسی که با اداره حاکم در افغانستان شاید برشان مطلوب نیست به این خاطر تصمیم گرفته باشه. اینی موضوعاتی است که کشورها خب به هر عنوانی که تصمیم گرفته باشن، این تصمیم خیلی یک تصمیمی از لحاظ موضوع حقوق مهاجرت یا حقوق پناهندگان که پیامی کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی، این یک تصمیم قانع کننده نیست. یعنی در اینجا حقوق پناهندگان نقض میشه. ما شاهد هستیم که خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم اعلامیه داشتن و دولت گفتن شما مکلف بر رعایت حقوق پناهندگان هستین، و همچنین خود محکمه پاکستان یک اعلامیه را اعلام کردن، گفتن که باید رفتار شما با مهاجرین به حساب بر اساس یعنی کنوانسیون 1951 باشه. ولی متاسفانه نهادها اینجا هماهنگ نیست، هر بخش تصمیم خاص خود را دارن، به این لحاظ است که این مشکلات رفع نشده و مشکلات روز بروز بیشتر
میشه. بانو عدیه، به نظرتان در بر مشکلات، بر رفع مشکلات، بر حل مشکلات مهاجران در پاکستان و ایران چی باید صورت بگیره؟ های حل چی از بیرون رفت از این بحران چی شده میتونه؟
بله خانم زمانی عزیز، ببینین یعنی حالا چون کشورها با هم متحد شدن، باید کشورهای منطقه، کسایی که یعنی دست باز دارنده این مورد، میتونن وارد مذاکره با این کشورها شوند. باید برشان یادآور شوند که وقت حقوق انسانی در یک کشور نقص میشه، این ما هستیم که باید اینا را بپذیریم، و همچنان اتحادیه اروپا و کشورهایی که مهاجر پذیر هستند واقعا کسایی که ضرورت داره که دوباره نمیتونن به افغانستان برن، را اینا را به کشورهای مهاجر پذیر دیگه ببرن و بر اینها یعنی پناهندگی بتن، و امی سازمان ملل و کسایی که مثلا کیسا را پیش میبره، اینا باید می روند مهاجرت را تسهیل بتن. یعنی یک وقت یک کیس را پیش میبرن دو سال، دو نیم سال طول میکشه. معلوم دور است که چون در دولت قبلی بیشترین افغانی ها کار میکردن، حالا چون همه شون در ایران آمدن یا در پاکستان آمدن، اینا باید هر چی زودتر کارای اینا پیش بره که بتانن که جایگزین دیگه برای دیگه نفر را صورت بگیره. و همچنان با هشتگ و اعتراضات ما از سازمان ملل، از کشورهای جهان خواهان ای شویم که یا دولت طالبانی یعنی حداقل بپذیره مردمایی را که در دولت قبلی کار کردن، اونا را یعنی جانشان در امن باشه، که اونا بعد از اینکه اینا اخراج میکنن دوباره یعنی برشان یک سهولتایی را باید در نظر بگیره. و همچنان قسم که گفتم با همی اعتراضات که من دیروز خودم یک اعتراضات در مورد کسایی که در پاکستان قرار است اخراج شوند، اعتراضات را راه انداخته بودیم که البته در ایران سربسته است، نمیتونیم که به صورت حضوری باشه. خب در کل
تا همین
صورت ما میتونیم جلو
وزیر بگیریم. تشکر بانو هدیه از حضورتان در برنامه، از اینکه در مورد مهاجرین در ایران شما معلومات دادین. جهان سپاس. آقای غفاری، شما هم جهان سپاس که از وضعیت مهاجرین به شنونده ها و ما را آگاه ساختین. جهان سپاس از حضورتان. وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. شنونده های محترم، شما هم تشکر که تاییدم با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میباشین. برنامه های ما ادامه دارد، با ما باشین.